با سلام و روز بخیر، ساعت 9 صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. انتظار می رود هیئت دولت افغانستان و گروه طالبان امروز بحث های مهم و جدی را در قطر آغاز کنند. امروز 9 دسامبر روز جهانی مبارزه با فساد است. آیا حکومت افغانستان در این راستا اقدام های جدی کرده؟ جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد، اما اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. در آغاز سرخط چند خبر، ریاست جمهوری افغانستان میگوید در قتل الیاس‌دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند کسان دخیلند که پیش از این نیز خبرنگاران را کشتند. وزارت مالی افغانستان میگوید تصمیم لغو کمیشن کاری در گمرک های این کشور بلای جلوگیری از ادامه فساد اداری گرفته شده و یک خبرنگار در شمال غرب پاکستان از سوی مردان مسلح ناشناس هدف ضرب گلوله قرار گرفت. تفصیل خبرها، یک مقام سازمان عفو بین الملل از طرفهای درگیر جنگ در افغانستان میخواهد که از هر گونه آسیب رساندن به افراد ملکی در این کشور خودداری کنند. زمان سلطانی، محقق سازمان عفو بین الملل در جنوب آسیا، دیشب بر رادیو آزادی گفت این اداره شدیداً نگران گسترش خشونت ها در افغانستان است.
امیدوار هستیم که گفتگوهای صلح باعث ختم خشونت ها و تلفات ملکی در افغانستان شود.
به تازگی متحدان افغانستان گفتند که حمله های وحشیانه بر غیر نظامیان حمله بر روند صلح افغانستان است. نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان، سفارت های ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، جرمنی، ایتالیا، استرالیا، کانادا در کابل و نمایندگی ناتو در افغانستان به گونه مشترک قتل های هدفمند را به شدت محکوم کردند. به سلسله قتل های هدفمند، الیاس‌دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند و یما سیاوش گرداننده پیشین برنامه های سیاسی تلویزیون تلو یکی پی دیگر کشته شدند. ریاست جمهوری افغانستان میگوید در قتل الیاس‌دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند کسان دخیل هستند که پیش از این نیز خبرنگاران را کشتند. دواخان مینپال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، ناوقت دیروز بر رادیو آزادی در این مورد گفت
شبکه عامل قتل اجمل نقشبندی و عبدالصمد روحانی الیاس‌دایی را نیز شهید کرد و ما این را ثبت کرده ایم و به زودی قاتلان را به پنجه قانون خواهیم سپرد.
اجمل نقشبندی، ترجمان افغان، در 2007 در هلمند کشته شد. او با یک خبرنگار ایتالیایی و رانندش اختطاف شده بود. عبدالصمد روحانی، خبرنگار بی بی سی، هم در 2008 در هلمند به قتل رسید. الیاس‌دایی حدود یک ماه پیش در نتیجه انفجار ماین مغناطیسی جاسازی شده در موتر عاملش در شهر لشکرگاه جان باخت. تا کنون مسئولیت قتل او را کسی نپذیرفته. وزارت مالی افغانستان میگوید تصمیم لغو کمیشن کاری در گمرک های این کشور برای جلوگیری از ادامه فساد اداری گرفته شده است. شمروز خان مسجدی، سخنگوی وزارت، دیشب بر رادیو آزادی گفت کابینه سه‌شنبه در این مورد فیصله کرد.
خود وزارت مالیه به این پی برده بود که موجودیت کمیشنکاران در گمرکات افغانستان به خاطر سکتور خصوصی سهولت نه، بلکه در امر فساد دخیل هستند و یکی از دلایل عمده فساد موجودیت کمیشنکاران بود. به اثر پیشنهاد وزارت مالیه، کابینه افغانستان فیصله کرد که دیگر ضرورت به موجودیت کمیشنکار نیست، بلکه تاجر خود میتواند اموال خود طی مراحل کنه و یکی که نماینده قانونی از خود شرکت تا به نمایندگی شرکت تای مراحل کنه.
بر اساس گزارش ها، هرچند کمیشن کاران در قوانین افغانستان ساختار قانونی نداشتند، آنها در سال 1383 جواز فعالیت گرفته بودند تا اموال تاجران را در گمرک ها تای مراحل کنند. اکنون هم از منطقه و جهان یک خبرنگار در شمال غرب پاکستان از سوی مردان مسلح ناشناس با ضربه گلوله کشته شد. به گفته پلیس قیس جاوید به روز دوشنبه در شهر دیر اسماعیل خان هدف قرار گرفت. دیر اسماعیل خان در آشی منطقه قبایلی وزیرستان جنوبی واقع است، جایی که یک زمان پایگاه عمده تحریک طالبان پاکستان یاد می شد. قیس جاوید از 3 سال گذشته یک کانال اینترنتی به نام عهدنامه را به پیش می برد. او پیش از این با شبکه تلویزیونی جیو نیوز به عنوان فیلمبردار کار می کرد. جاوید از اقلیت‌های مسیحی پاکستان بود و به گفته خانواده و اقاربش با هیچ کس دشمنی نداشت و تا تهدید هم پیش از کشته شدن خود دریافت نکرده بود. بر اساس شاخص جهانی کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران، پاکستان یکی از خطرناک‌ترین کشورها برای امنیت روزنامه‌نگاران خوانده شده. سازمان عفو بین الملل دیروز نامه کارشناسان سازمان ملل متحد به حکومت ایران را که در آن خواستار پاسخگویی درباره اعدام گسترده زندانیان سیاسی در 1988 میلادی شدند را مورد استقبال قرار داد. این نامه در ماه سپتامبر امسال هشدار داده بود که تخطی‌های گذشته و دوامدار مربوط به کشتارها در ایران می‌تواند به مثابه جنایت علیه بشریت محسوب شود. سازمان عفو بین الملل و سایر گروه‌های حامی حقوق بشری مدت هاست که خواستار پاسخگویی نسبت به اعدام‌های غیرقانونی هزارها نفر در سراسر ایران شدند. بنابر گزارش‌ها اعدام‌های دستجمعی در ایران در 1988 زمانی که جنگ میان ایران و عراق پایان یافت انجام شد. اعدام شده ها عمدتاً طرفدار مجاهدین خلق ایران بودند، یک گروه ممنوع در این کشور که در جریان جنگ از بغداد حمایت کرده بود. فعالان گفتند هزاران نفر بدون محاکمه در آن زمان به دار آویخته شدند. و جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا رسماً یک جنرال متقاعد سیاه‌پوست به نام لوید آستن را به عنوان وزیر دفاع آینده این کشور نامزد کرد. در صورت تاییدی سنای آمریکا، جنرال آستن نخستین آمریکایی آفریقایی تبار خواهد بود که در این سمت گماشته می شود. بایدن با نشر خبرنامه در این مورد گفت جنرال آستن در جریان خدمات خود هم در قصر سفید و هم با نیروهای آمریکایی در خارج از کشور رهبری و شخصیت بی‌مثال را از خود نشان داده. آستن که 67 سال دارد در عملیات نظامی سالهای اخیر در افغانستان و عراق شرکت کرده است. نو و 8 دقیقه صبح به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. آنچه را در ادامه میشنوید. نماینده های دولت افغانستان و طالبان امروز بحث های مهم و جدی را در قطر آغاز می کنند. یک مقام سازمان عفو بین الملل از طرف های گفتگو کننده می خواهد که
امیدوار هستیم که گفتگوهای صلح باعث ختم خشونت ها و تلفات ملکی در افغانستان شود.
امروز 9 دسامبر مصادف است با روز جهانی مبارزه علیه فساد. آیا این مبارزه در افغانستان به گونه جدی صورت گرفته؟ مردم در این مورد چی میگویند؟
میلیاردها دلار سرازیر شد در افغانستان، مگر متاسفانه در بخش های زیربنایی و کارهایی که باید میشد نشده.
به نظر من عامل همه بدبختی ها در افغانستان البته حوج فساد اداری است.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور میکنیم و در نیمه دوم برنامه هفتوار آزادی و شنونده ها نشر می شود. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و روزتان بخیر. امروز چهارشنبه 14 قوس 1399 خورشیدی است که برابر میشه با 9 دسامبر 2020 میلادی. فرشته نگاه با همکاری سید قادر جلالوف در بخش تکنیک دی برنامه رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگم. انتظار می رود مذاکره کننده های صلح دولت افغانستان و طالبان امروز بحث های مهم و جدی را در قطر آغاز کنند. آنها می کوشند راه های پایان بخشیدن جنگ 19 ساله در افغانستان را جستجو کنند. با وصف امضای توافقنامه ایالات متحده و طالبان در 29 ماه فوریه برای آوردن صلح در افغانستان هنوز از میزان خشونت ها در کشور کاسته نشده. به گزارش 27 اکتبر سازمان ملل متحد، از اول ماه جنوری تا 30 ماه سپتامبر بیش از 2100 غیر نظامی در نتیجه جنگ در افغانستان کشته شدند. جعفر احمدی جزئیات بیشتر دارد.
یک مقام سازمان عفو بین الملل از هیئت‌های مذاکره کننده صلح دولت افغانستان و طالبان انتظار دارد که در میز مذاکرات به بحث روی توقف خشونت و برقراری آتش بس در این کشور اولویت دهند. زمان سلطانی، محقق سازمان عفو بین الملل در جنوب آسیا، دیشب بر رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
شدیداً نگران گسترش خشونت‌ها در افغانستان هستیم و امیدوار هستیم که گفتگوهای صلح باعث ختم خشونت ها و تلفات ملکی در افغانستان شود. ما به صورت مشخص از طرفین منازعه می خواهیم که از هر گونه آسیب رساندن به افراد ملکی در افغانستان خودداری کنند.
در ادامه تلاش ها برای پایان یافتن جنگ طولانی در افغانستان، مذاکره کننده های صلح دولت افغانستان و طالبان امروز بحث هایی را در قطر آغاز می کنند که عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان آن را جدی و مهم خوانده است. آقای عبدالله سه شنبه در کابل گفت در نشست مذاکره کننده ها بحث هایی که خواست مردم است مطرح خواهد شد و افزود مردم می خواهند آتش بس برقرار شود. عبدالله عبدالله شنبه در نخستین نشست کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی خشونت ها را مانع اصلی در روند صلح دانست و گفت ادامه خشونت باعث ناامیدی مردم شده است. هاشم وحدتیار رئیس انستیتیوت امور جهانی در واشنگتن است و می گوید طالبان بنابر چند دلیل آتش بس نمی کنند.
طالبا فکر میکنه که به اهداف خود خیلی نزدیک شده، کراندن آمریکا از افغانستان و برگشتاندن امارات بر افغانستان هست. اگر اینا طالبها آتش بس را اعلان بکنند، از این دو اهداف خود خیلی دور میشه.
سازمان ملل متحد در 27 ماه اکتبر با پخش گزارش گفته از میزان خشونت در افغانستان کاسته نشده است. با گزارش این سازمان، از اول ماه جنوری تا 30 ماه سپتامبر امسال بیش از 2100 غیر نظامی در نتیجه جنگ در افغانستان کشته و اضافه از 3800 فرد ملکی دیگر زخمی شدند. ایالات متحده و طالبان در 29 ماه فوریه موافقتنامه آوردن صلح به افغانستان را در قطر امضا کردند. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده در 4 ماه دسامبر در نشست امنیتی مجازی گفت سطح بلند خشونت در افغانستان پذیرفتنی نیست و افزود امیدوار است که دولت افغانستان و طالبان به بحث در مورد مسائل مهم چون برقراری آتش بس در سراسر افغانستان بپردازند. بر اساس توافق ایالات متحده و طالبان قرار بود مذاکرات بین افغانها در 10 ماه مارچ امسال آغاز شود، اما بنابر یک سلسله اختلافها بر سر موارد مثل چگونگی رهایی زندانیان و نیز اصول چارچوب مذاکرات، گفتگوها ماها به تأخیر افتاد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
امروز 9 دسامبر مصادف است با روز جهانی مبارزه علیه فساد. مبارزه با فساد اداری خواست دیرینه جامعه جهانی از افغانستان است، خواست که نزدیک به 100 نماینده کشورها و سازمانهای مختلف جهان بار دیگر در 24 نوامبر در کنفرانس ژنو تکرار کردند. اما آیا حکومت افغانستان در مبارزه با فساد اقدامهای جدی کرده و یا اینکه موجودیت فساد بر زندگی مردم افغانستان چی تأثیر را گذاشته؟ در این گزارش میشنویم.
سابق قرده ما میتونستیم برای خود یا اولادای خود دو قسم غذا تهیه کنیم در دسترخوان، مگر حال یکی از او را مشکل پیدا میتونیم بکنیم.
شایما حضرتی معلم در یکی از مکتب‌های شهر کابل است که فساد اداری را دلیل عمده مشکلات اقتصادی خود می‌داند. او می‌گوید با وجود سرازیر شدن میلیاردها دلار کمک جامعه جهانی به افغانستان، تغییر مثبت اقتصادی را حس نکرده.
با وجود از اینکه در طی 19 سال گذشته در افغانستان میلیاردها دلار کمک شده، در زندگی اکثریت مردم افغانستان به شمول مردم ما کدام تغییر مثبت هیچ نامده. و به نظر من عامل هی همه بدبختی ها در افغانستان البته اوج فساد اداری است.
به اساس یک گزارش سیگار از سال 2002 تا اکنون، تنها ایالات متحده بیش از 130 میلیارد دلار در بخش های غیر نظامی به افغانستان کمک کرده. اما هنوز هم بسیاری از مردم عادی از فقر و بیکاری و نارسایی در عرصه خدمات اساسی در محلات شکایت می کنند. عبدالخالق بامیانی باشنده شهر بامیان می گوید کارهای زیربنایی که باید می شد صورت نگرفته است. او بر رادیو آزادی بیشتر گفت:
میلیاردها دلار سرازیر شد در افغانستان، مگر متاسفانه در بخش های زیربنایی و کارهایی که باید می شد نشده. مثلا ما بامیان سر میدان هوایی بین‌المللی نداریم، برق نداریم، هیچی نداریم. خود تأثیری خیلی بد گذاشته روی زندگی مردم. همش عوامل فساد بوده، پول‌ها حیف‌مل شده، مگر روی زندگی بخش خصوصی مردم هیچ تأثیر نگذاشته.
عبدالکریم دکاندار در شهر فیض‌آباد بدخشان میگوید فساد باعث ایجاد فاصله بین مردم و حکومت شده.
بسیار زیاد مردم در مشکلات است که این فساد تقریبا مردم از دامن دولت به دور برده، ولی مردم از دولت میگریزه، فاصله میگیره، دستی بدبختی و فسادش. در ادارات دولتی فساد از همی پایین ترین رتبهش که یک پیاده است نمو به نوی خودش یک فساد که توانش در یک دته چوب دزی میکنه، یک کار دیگه نمی رقم از مامور به بالا و انتهی میره دیگه تا رئیس و والی و وزیر چیزی کسی که به شکل است مردم را بیداد کرده است.
مبارزه با فساد اداری خواست دیرینه جامعه جهانی از افغانستان است، خواسته که نزدیک به 100 نماینده کشورها و سازمانهای مختلف جهان بار دیگر در 24 نوامبر در کنفرانس ژنو تکرار کردند. وزارت مالی افغانستان و هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یونما گفتند که تمویل کنندگان بین المللی تعهد کردند که ظرف 4 سال آینده بیش از 13 میلیارد دلار به افغانستان کمک خواهند کرد. اما یکی از شرطهای عمده مبارزه جدی حکومت افغانستان با فساد خوانده شده. مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا در نشست ژنو بر این نکته اصرار کرد.
The government of Afghanistan must also do its part to implement essential elements of stability and security.
حکومت افغانستان باید سهمش را برای انجام عناصر اساسی ثبات و امنیت انجام دهد، درست همان طوری که مردم افغانستان انتظار آن را دارند. من در مورد اصلاحات اقتصادی، تلاش‌های واقعی برای خاتمه فساد، منع مصرف مواد مخدر، احترام به حقوق بشر، آزادی‌های مذهبی، استقبال از سکتور خصوصی و گام‌ها به سوی خودکفایی صحبت می‌کنم.
پومپیو همچنان افزود که واشنگتن مشتاقانه منتظر بررسی پیشرفت در زمینه‌های یاد شده در یک سال آینده است. اتحادیه اروپا که بیش از 1.4 میلیارد دلار ظرف 4 سال آینده با افغانستان تعهد کرده، هم مبارزه با فساد و حکومتداری خوب را مهم دانسته است. یوتا اورپلنن کمیشنر اتحادیه اروپا در امور مشارکت بین المللی در پیام ویدیویی خود برای کنفرانس ژنو که در توییترش هم نشر کرده گفت:
Every government is accountable to its citizens.
هر حکومت برای مدیریت منابع اقتصادی خود در برابر شهروندانش پاسخ گوست. مبارزه علیه فساد در اولویت بین المللی قرار دارد و به عنوان دوست افغانستان اتحادیه اروپا بر اهمیت شفافیت و پاسخگویی حکومت تاکید می کند.
اما آیا حکومت افغانستان در مبارزه با فساد اقدام های جدی کرده؟ حکومت افغانستان در کنفرانس لندن در 2014 متحد به ایجاد کمیسیون مبارزه با فساد اداری شد. اما از این کمیسیون سرانجام 6 سال بعد چند روز پیش از برگزاری کنفرانس ژنو از سوی رئیس جمهور اشرف غنی اعلام شد. محمد اشرف غنی در آغاز کارش به عنوان رئیس جمهور افغانستان وعده سپرده بود که به گونه جدی با فساد اداری مبارزه می کند. دواخان مینپال معاون سخنگوی او میگوید که حکومت همچنان به عهدش وفادار است.
فساد سر در مبارزه په برخه کې حکومت جدید یو ورسته حکومت در مبارزه با فساد بسیار جدی است و در تازه ترین گام ایجاد کمیسیون مبارزه با فساد را می توان یاد کرد که 5 کمیشنر دارد. همانطور اداره بازرس است، مرکز عدلی و قضایی برای جرایم جدی است که نشان می دهد حکومت در این راستا جدی است و عملا اقدام کرده.
اما اداره سرمفتش ویژه برای بازسازی افغانستان یا سیگار در نامه چند پیش به مسئولان آمریکایی نوشت که عملکرد حکومت افغانستان در مبارزه با فساد گسترده مؤثر نبود و اغلب اصلاحات و مبارزه در این زمینه در حد برگزاری جلسات و نوشتن قواعد روی کاغذ محدود مانده است. سیگار در این نامه که پیش از برگزاری کنفرانس ژنو نوشته شده بود از مقامهای آمریکایی و متحدانشان خواسته بود که کمکهایشان را به نتایج و حسابدهی حکومت افغانستان در مبارزه با فساد مشروط سازند. شاخص فساد سازمان شفافیت بین المللی نشان می‌دهد که افغانستان پارسال از 100 امتیاز 16 امتیاز گرفته بود و از میان 180 کشور جایگاه 173 را از آن خود کرده بود. برای مبارزه جدی با فساد اداری حکومت افغانستان باید چه راهکارهایی را در پیش گیرد؟ سیف الله سیحون استاد فاکولته اقتصاد پنتون این گونه پاسخ می‌دهد.
اول تصفیه دستگاه‌های کلان اداری و ساختارها از وجود فاسد مفسدین است. به طور مثال وزرا و دستگاه‌هایی که فاسد هستند باید اینا به گونه از بدنه دولت کنار گذاشته شوند و اینا دستشان گرفته شوند. و دیگه دوم مسئله دیگه وجود داره، مقررات زدایی، این فسادی که بالاخره نهادها را به حساب پاسخگوتر بسازه و به اصطلاح مسائل مستقیما ثبت و درج کردن که در شرایط مسائل الکترونیک حال فعلا اگر درآمدها و عواید است همه این مسائل بعد آنن تثبیت کنند و او را به مرجع بفرستند. و از طرف دیگه یک دستگاه نظارتی بسیار قوی و محکمی که این پروسه را بالاخره بازرسی بکنه و همچنین یک اراده داشته باشه که مفسدین را بالاخره به محاکمه بکشانه.
او نقش رسانه ها و جامعه مدنی پویا در مبارزه با فساد را مهم دانست. سیحون ناامنی، فقر و بیکاری را از عوامل کلیدی فساد اداری دانست و افزود که برقراری صلح پایدار میتواند فرصت هایی را برای کاهش پیمانی فساد در افغانستان فراهم کند. پس از چند ماه نمایندگان دولت و طالبان در دوحه قطر بر سر چارچوب مذاکرات برای آوردن صلح در افغانستان توافق کردند. حالا برخی ها منتظرند ببینند که اگر صلح برقرار شود زندگی خود و فرزندانشان در فضای عاری از فساد چی رنگ خواهد داشت؟ شمای کمینالا صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در رابطه به مبارزه با فساد در افغانستان چی نظر دارید و موجودیت فساد در ادارات و همچنان در کل در افغانستان بالای زندگی شما چی تأثیر به جا مانده؟ نظریاتتان را، پیامهایتان را از طریق تلفن‌های افغان بیسیمتان به شماره 818 بفرستین، مان را در برنامه جا خواهیم داد. پیش از این که به نشر گزارش‌ها بپردازیم، مطبوعات جهان در مورد افغانستان را همکارم جاوید نعیمی مرور کرده که با هم یک جا میشنویم.
روزنامه استارز اند استرایپس با روابط طالبان با شبکه القاعده تمرکز کرده است. در عنوان مطلب می‌خوانیم که عقب روابط القاعده و طالبان با ایدئولوژی مشترک و حمایت چندین دهه‌ای از جنگ، در ادامه به نقل از ناظران سازمان ملل متحد آمده است، انگامی که ایالات متحده آمریکا و طالبان در ماه فوریه گذشته توافق امضا کردند، رهبری طالبان با القاعده به صورت منظم تماس داشتند و در مورد توافق با این شبکه مشوره کرده و گفتند با آنها خیانت نمی کنند. روزنامه همچنان با نقل از سازمان ملل، مقامهای افغان و مقامهای فعلی و پیشین طالبان نوشته که گفتند با آنکه طالبان به قطع کامل ارتباط با شبکه القاعده تعهد سپرده بودند، تا امروز همکاری آنها ادامه دارد. استارز ان استرایپس میگوید تعهد برای قطع رابطه طالبان با القاعده به خاطر برای امریکا خیلی مهم است که نمیخواد افغانستان بار دیگر بلانه امن تروریستان مبدل شود و در نتیجه ایالات متحده هدف قرار گیرد. در ادامه به یک گزارش سازمان ملل متحد اشاره شده که شمار جنگجویان طالبان را در افغانستان حدود 55 تا 85 هزار تن تخمین کرده، در حالی که شمار اعضای شبکه القاعده در جهان به چند هزار تن می رسد. طوری که تخمین می شود از 400 تا 600 جنگجوی القاعده در افغانستان حضور دارند. اندریو واتکینز متخصص بخش افغانستان در گروه جهانی بحران بر روزنامه گفته است اگر طالبان بخواهند یک نظام مشروع در افغانستان بسازند به این نیاز دارند تا به جهان ثابت کنند که برای رفع نگرانی از تروریسم جدی برخورد می کنند. اداره حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونسف موضوع دیگر را به بحث گرفته و از تاثیر بیماری کووید 19 بر آموزش کودکان در افغانستان تمرکز کرده است. در اعلامیه این اداره که دیروز نشر شد از اداره های دولتی خواسته شده تا به بازگشایی مکتب ها در افغانستان اولویت بدهند و اقدام هایی را به اجرا بگذارند که در نتیجه اطمینان از صنف ها و اتاق های درسی حاصل شود. یونسف در مورد تاثیر ویروس کرونا در امور معارف افغانستان می نویسد در کشوری که بیش از 3,700,000 تن از رفتن به مکتب باز مانده بودند، بنابر همگیری ویروس کرونا و بسته شدن مکتب ها 7.5 میلیون شاگرد از آموزش دور ماندند. با گفته این اداره شمار مکتب های جهان که در نتیجه همگیری ویروس کرونا در ماه نوامبر مسدود شدند به 38% می رسد. بر اساس آمار یونسف از آغاز دسامبر امسال مکتب از هر 5 شاگرد برای یک تن آنها بسته شده و به این ترتیب در حال حاضر حداقل 380 میلیون کودک در تمامی جهان از رفتن به مکتب محروم شدند.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما خواهیم داشت. اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که سارنوالان فرانسه خواستند 14 فرد که بر طبق ادعا شرکای جرم قاتلان نقاشان کارتون و گروگان ها هستند بین 5 سال زندان تا حبس ابد محکوم شوند. آنها در فروشگاه یهودیان در شهر پاریس این افراد را در 2015 کشتن. جعفر احمدی جزئیات دارد.
رویداد سال 2015 آغاز رشته حمله های تروریستی در فرانسه پنداشته می شود. 16 تن در جریان گروگانگیری و حمله بر هفتنامه طنز شارلی ابدو کشته شدند. هفتنامه کاریکاتورهای حضرت محمد پیامبر اسلام را چاپ کرده بود، اقدامی که با خشم مسلمانان در سراسر جهان به همراه شد. تمامی 3 مهاجم در درگیری با پلیس کشته شدند. یک پلیس هم جان باخت. 14 فرد مظنون در ماه سپتامبر محاکمه شدند. آنها به حمایت لوجستیکی از قاتلان و یک گروگانگیر متهم هستند. بسیاری از مظنونان پذیرفتند که در فراهم ساختن اسلحه، موترها و دیگر تجهیزات برای مهاجمان دخیل بودند، اما آنها گفتند از طرح مهاجمان آگاه نبودند. 3 تن از آنها به گونه غیابی محاکمه می شوند. سارنوالان دیروز خواستار مجازات بین 5 سال زندان تا حبس ابد برای 14 مرد شدند. در میان آنها علیرضا فولاد، فرانسوی ترکی تبار 35 ساله شامل است. سارنوالان می خواهند او و 2 تن دیگر به حبس ابد محکوم شوند، اما مکان بود و باش 2 مظنون دیگر روشن نیست. انتظار می رود محکمه هفته آینده حکمش را صادر کند. یک پسر چچینی در ماه اکتبر امسال یک معلم را در نزدیکی پاریس سر برید. معلم تاریخ و جغرافیا چند روز پیش از آن کاریکاتورهای حضرت محمد را به عنوان بخشی از بحث روی آزادی بیان به شاگردان در صنف نشان داده بود. مهاجم که توسط پلیس به قتل رسید پس از انتقال یافتن به چچن در 7 دسامبر به خاک سپرده شد.
اکنون هم از پیام های شما. فضل کریم درویش از آریوبزازه پکتیا نوشته در روند صلح افغانستان طالبان و دولت باید متحد شوند و اعتماد ایجاد کنند. افضل سعد شجاع از بغلان نوشته برای جلوگیری از ویروس کرونا باید از ماسک دستکش استفاده شود. وسیق از بادغیس نوشته ما از دولت می خواهیم که به صلح صادقانه تلاش کند، مردم را فریب ندهد. شمس الرحمن از بدخشان نوشته امیدواریم که نتیجه مذاکرات قناعت بخش باشد. خیر محمد از فاریاب گفته نخست روی مذاکرات تمرکز شود تا کی قتل و کشتار. محمد رومان از پنجشیر نوشته طالبان در حقیقت اگر به اراده خود باشند آتش بس را باید ترجیح داده بعدن داخل مذاکرات شوند. در همینجا رسیدیم به نیمه دوم برنامه نونی مساب به وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما داریم. یک مقام سازمان عفو بین الملل از طرف های درگیر جنگ در افغانستان می خواهد که از هر گونه آسیب رساندن به افراد ملکی در این کشور خودداری کنند. وزارت مالی افغانستان می گوید تصمیم لغو کمیشن کاری در گمرک های این کشور برای جلوگیری از ادامه فساد اداری گرفته شده. ریاست جمهوری افغانستان می گوید در قتل الیوزدایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند کسان دخیل هستند که پیش از این هم خبرنگاران را کشتند. یک خبرنگار در شمال غرب پاکستان از سوی مردان مسلح ناشناس با ضربه گلوله کشته شد. به گفته پلیس قیس جاوید به روز دوشنبه در شهر دیر اسماعیل خان هدف قرار گرفت. در آذربایجان بنابر افزایش موارد مثبت ویروس کرونا قرنطین تمدید و محدودیت ها برگشت و گذار مردم سخت تر شد و چهار شیر در باغوش شهر بارسلونا به ویروس کرونا مبتلا شدند. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاه هستم. جهان سپاس از همراهیتان. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارن. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کرده می توانید. اکنون نشر برنامه افتوار آزادی و شنونده ها آماده است. با رادیو آزادی بمانین. این برنامه را ظریف نظر تقدیم می کند.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. مثل همیشه به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. رادیوی آزادی است. صحبت نمایید ثبت می شود.
عبدالحسین هستم از ولایت بغلان ولسوالی پلیسار. آقای ظریف نظر خیر ببینی، چند روز پیش زنگ زدم. زندانی ما مردم در ولایت پروان بود. ریاشت خیر ببینی، تشکر. گپی ما را به مقامی بالا رساندی. سه سال برش فرمان رئیس جمهور خورده بود. به می یک دوسیهش بند بود که از کابل دوسیهش آمد. در چاریگار یک امضا کار بود. گپش خلاص شد. زندانی ما برگشت به خانه رسید. گپی ما را به مقامی بالا رساندی. به رئیس جمهور خیر ببینه. رئیس جمهور خیر ببینه. مقامای بالا کلک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بدون تبصره.
بنده از ولایت ورزگان و لسوال خاص قریه سرو به شما بتما شدم. در قریه سرو سرسنگی اینجا 600 خانه ایم که نه کلینیک داریم نه مکتب. یک بار دیگه به شما تماس گرفته بودیم. اینجا ما خیلی زمستان سخت طاقت فسا پیش روخ داریم. اینجا 600 خانه که نه کلینیک نه مکتب. الان امروز 12 ثوره، اینجا 40 سانتیمتر فرصه و خب ما چیکار کنیم؟ ما مسلمان نیم، ما از افغانستان نیم. باز اگر مسئولین محترم میتونه برای ما یا جای خوبتری در نظر بگیره یا برای ما مکتب و کلینیک میسازه. خدا حافظ، روز خوش.
بله سلام علیکم. ولایت بدخشان ولسوالی برای صندوق پست شکایت از پرسنل ولسوالی برای بخش قسم فشرده و زنده به اساس اجرات قانون اساسی بین المللی اول مدیریت حقوق این ولسوالی اجراات که هیچ دوسیه حق و غیر حق بدون سرجیبی و یا پرمیزی و یا بدون تبدیل دوسیه حق به ناحق و دوسیه ناحق به حق اجرا صورت نمیگیرد.
شنونده عزیز، تشکر از پیامتان. این موضوع را در یک برنامه ولایت به ولایت در نوبت بدخشان با مسئولین امور در میان می‌گذاریم. موفق باشید.
سلام به کارکنان رادیوی آزادی. سید خداداد هاشمی از آخرین نقطه لیگان ولسوالی ورس بامیان میباشیم. تذکر بر این که 90% مردم ما توسط شیوع ویروس کرونا خرج زمستان خود را ندارند، لذا از دولت تقاضا مندیم که همکاری درباره مصارف زمستان این مردم محروم بنماید، چون مردم ما امسال بسیار ضعیف است، بسیار وضعیتش خراب است، کار و بار و زندگی نتوانستند. لطفاً از رادیوی آزادی تقاضا مندیم صدای ما را پخش کنند، به گوش زیرزیرف برساند.
ما از ولسوالی جوان در ولایت بادغیس ما شده ایم. ما رای ما بسته ایم. ما مردم بدبخت بی نوا. شما چی رقم دولت این که رای ما رو باز نمینیم؟ رای ما رو باز کنیم که ما گشنگی به مرگیم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. عالم هستم، از ولسوالی گوسفندی ولایت سریپول تماس میگیرم. یک حکومت ملک و طوایفی آمد در 18 سال در افغانستان. فقط ایجا دو قوم بسیار مسائل هنده را به میراث برد، یکی به نام مجاهدین، یکی به نام کسایی که از غرب آمد. او مردم اینا بسیار منفعت های خوب داشتن، دیگه مردم غریب بیچاره متاسفانه پایمال شد. ما مردم های اطراف نشین هستیم، جای ما دیو دیار است، مردم های دیقانکار، کشاورزی، زراعت پیشه. یک تعداد زمین های دولتی بود، ما میخواستیم. 3 سال شده که مدیری املاک ولسوالی گوسفندی را امیر ما بسیار تقاضا کردیم که یک بلک زمین است امیر دمه در قسمت ساحل تازیان امیر دمه بیتیم و امیر بکارم. یک آدم غریب بیچاره هستم، یک چاره امام شد و خب فردا مسئول امیر باید ما در تو تسلیم میکنم. متاسفانه 3 سال شد که قواز پرانی کرد به این حاجی داره زمین 5 ساله اجاره داده شد بر ایمان ندار.
پیام شما نظر شماست.
ما زبی ولاسم یکن از معلمای شهر کابل. محترم ها، ما از جناب وزیر صاحب خواهش داریم که لطفاً برای 5 دقیقه الا 10 دقیقه در امین سنفای شهر کابل بشینند و در ایسه امین سنفا و رخصتی ها از حضورشان خواهشمندیم که اجرات نمایند. السلام علیکم.
سیف الدین هستم، از ولایت سریپول ولسوالی کوهستانات. مدت 3 ماه می شود که مکاتب ما شروع است، درسای مکتب جریان داره. ما در مکتب ما یک معلم رسمی داریم و دیگر همه معلم های اجیر است. معلم های اجیر از طریق دولت استخدام نشده، پیسه معاششان برایشان داده نشده. 3 ماه می شود ما جبران درس می گیم، از طریق طالبان امر شده که درس بگوییم و معاشای ما را دولت اجرا نمی کنه. نه اینکه چی مشکل است.
این جانب احمدی هستم، از ولسوالی خوست ولایت بغلان. معلمی برحال هستیم در مکتب تدفاق. مدتی 3 ماه می شود که ما ماشی از مدیریت معارف نگرفتیم و تا حال درسای خدا ادامه دادیم و مسئولیت خدا ادا کردیم. صدای خدا می رسانیم و از طریق شما در اداره زیربطی که ما شما را اجرا میکنه، شما همه گفت ما را در اونا برسانیم. میگه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تخواهی معلمی پروان تا بال نامده زمستان رسید از 300 رفت چوب شده.
شکر الله هستم، نکی سرباز های قول ورده 205 یتل هستم. مدد 5 ماشیده ما شما از 98 برج 8 تا برج 12 بوم است.
خوبیتر با می ماش های مایی بوم گفت می زنم یک مرتبه 3000 فدا دارم دیگه هیچ دیگه هیچ گفت اینه سر و دلختر می دید میگه این رو سبا این رو سبا.
پولیسان محلی ولایت بلوچستان ولسوالی تگاب کیش مسجد به شما با تماس شدیم. مدت 5 ماه میشه که ماش ما اولن سه و از ما بزرگان ما آمیر و قماندان یا تیم لیزری که داریم از ما وظیفه میخواهند در طبعه فرماقلی ولسوالی تگاب کیشم.
این سال 99 تیر شد، ما تا بال
تقاعد پارسال خود نگیریم. کابل رفتیم در ریاست تقاعد نوشته کرده که ما اقرب کسایی که معاشش مونده میدیم. تذکره الکترونیکی گرفتیم، کارت جدیدم گرفتیم. کابل همین تقاعد خوردم با خدا در مجرد.
پیام شما نظر شماست.
ما خواهد محمد هستم از ولسوالی خانه‌آباد ولایت قندوز. ما ای مکتب غرمساخ شکایت دارم. یک درس تعلیم نیست. بچه های ما 4 کیلومتر زوره زوره روان میکنم که برو درس بخون. پس روان میکنم نگه درس نیست. معلم ها قراش میشنه. چای خورده میشنه. یک در قصه بچه ها نیست. ما خودم یک لنگ آدم هستم بچه های خود به تعلیم ما مختم میکنم. برو درس بخون. میره پس نه 4 کیلومتر بنگ میزم. اینو میره پس نه. درس نیست نه اصلا درس نمیتا. امیر که شما پیگیری نکنید یک کس نمیکنه.
تأسف میکنیم که امی پیشتر که امون نفره که میگه که مکتب رایگان درس میده و خدا مردم بچه خود در مکتب خصوصی میندازه، در مکتب دولتی درس نیست، معلم هم ماش نمیده.
پیام شما نظر شماست.
محترم آقای نادر محسنی مشاور ریاست جمهوری افغانستان در امور اداری، بعد از تقدیم احترامات صاحب، ما در تلفن اتومات رادیو آزادی همواره پیام میگیریم از مردم در ساحات مختلف، مخصوصا مسائل اداری را گفتیم که با شما در میان بگذاریم. به طور مثال از بسیاری مکاتب، یعنی از اطراف اکناف، من نمیتونم مال کل پیامه را برتان بشنوانم، اونا از عدم رسیدن معاشاتشان در وقتش شکایت دارن. این نوع مسائل شما چطور رسیدگی میکنین؟ رئیس جمهور این مسائل میشنون، تعقیب میکنن، نمیکنن؟ گفتیم از زبان شما بشنویم صاحب.
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو آزادی. در ارتباط به سوال که مطرح کردید، در حال حاضر ادارات افغانستان مطابق به بودجه که برایشان سالانه تصویب میشه اجراءات خود میکنن، منتها یک موضوع هست که افغانستان هنوز هم با یک سیستم بانکی که بتانه همه نقاط افغانستان تحت پوشش قرار بده و معاشات مامورین دولت در اطراف مخصوصا به موقع به دسترس از اونا قرار بگیره مشکلات خود داره، ولی به هر حال از طریق همو سیستمی که ایجاد شده و اصلاحات اداری و وزارت مالیه مکلف به پرداخت معاشات مامورین به موقعشان هست، ولی خب بعضی مشکلات تکنیکی ممکن است بروز بکنه که گاهی وقتا ممکن است معاشات مخصوصا معلم ها که در دورترین نقاط افغانستان موقعیت داره دیرتر به دست از نابرسه. و در این حال در حال حاضر همون قسمی که میفهمید ما در پایان سال مالی قرار داریم. در پایان سال مالی به دلیل محاسبات و مسائل تکنیکی و مالی که هسته و پیش می آید معمولا سکتگی های ممکن هست رخ بده، ولی جای تشویش و نگرانی نیست برای مامورین محترم و مطابق قانون آنچه که برای از اونا معاش تعیین شده و نمو برایشان می رسد.
به خاطر از اینکه تنها معلم صاحبا نیستن، مثلا کس معیوبین معلولین، ورثای شهدا، کسایی که تقاعد کردن، حتی فعلا در اردو در بعض جایی که مصروف و کار هستن بسیاری وقت میگن به ما ماش به وقتش نمیرسه، از پلیس ها مشکلات هست. یعنی اینجا یک سیستم نظارتی به کار است که به شکل فوق العاده این مسائل دنبال شود. از او خاطر ریاست جمهوری در این ساحت چی مکانیزم داره که بتونه تمام وزارتخانه ها را بسلا تعقیب بکنن به این موضوعات رسیدگی شوسه؟
به شخص رئیس جمهور خود مستقیما دخیل به این تو مسائل جزئی نیست، ولی اداراتی که مامورین مربوط به اونا میشه اونا خودشان مکلف هست که مطابق قانون اجراءات خود بکنه. در صورتی که کدام جای مشکلاتی باشه و شکایت ها زیاد باشه، در اون صورت امکانش هست که تفتیش صورت بگیره و ادارات مبارزه با فساد و تفتیش هایی که هست در اون قسمت پاسخگو هست و این موضوع را تعقیب میکنه. اما به ارتباط ورثه شهدا و معلولین و متقاعدین متاسفانه در این قسمت مشکلات وجود داره. در گذشته بسیار یک سیستم کهنه و قدیمی حاکم بود که اینا با مشکلات زیاد روبرو بود. به همین خاطر
دولت افغانستان ریاست مستقل را تحت عنوان ریاست امور شهدا و معلولین ایجاد کرده و همچنین ریاست خزینه تقاعد. در این وقتا قرار هست که تذکره الکترونیکی برای افراد که مشمول از این دو ارگان میشه به شکل فوق‌العاده در حال توزیع هست، تا این که همو سیستم کهنه و قدیمی کنار گذاشته شود و بر اساس مکانیزم جدید این مشکلات رفع شود. در قسمت مستمری شهدا و معلولین و همچنین متقاعدین، این را دولت افغانستان میپذیره که در گذشته بسیار مشکلات زیاد بود. حال کار سرش جریان دارد تا با استفاده از تذکره الکترونیکی که در حال حاضر به شکل فوق‌العاده به این دو اداره در حال توزیع هست، این مشکل انشاءالله حل شود.
تا جایی که ما با شنوندگان محترم ما که شکایت میکنن صحبت میکنیم یا اونا مسائل خود به زبان میارن، تذکره الکترونیکی